می‌کردم وسط بچه‌ها چند تا روسری توی آستینام، لب آستینام کش داشت می‌کردم تو آستینام. میومد مدیرمون، حالا خدا بیامرزدش، خانم یوسفی، میومد روسری رو از سرم می‌کشید، من دوباره یک روسری دیگه سرم می‌کردم، باز می‌کشید، باز یکی دیگه سرم می‌کردم. خیلی روسری تو آستینام پر بود.
که اینجور که گفتن ظاهرنشون در اوستاهای مختلف بی‌نام گمنام زندگی می‌کنن تا این قضیه رضا خان و حجاب برداری اینا تقریبا دیگه فراموشی سپرده میشه.
زنهای مسلمان ما با وجود سختگیری ها در طول زمان در مقابل این فشار سرکوبگر مقاومت کردن. بعد از رفتن رضا خان به نحوی، در زمان خود او به نحوی، در طول دوران بقیه طاغوت هم به نحوی.
حجاب ممنوع یه موضوع خیلی مهمیه، خیلی قضایی واقعا دردناکی هست که اتفاق افتاده. اینا همه باید دیده بشه، یعنی اگر واقعا مسئله حجاب بحث میشه این قضایی ها دیده بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد بخیر باشه. خانم ها آقایان، با بهترین شادباشا به مناسبت عید مبعث رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با شما شنوندگان هستم. این عید رو به یکایک شما همراهان گرامی تبریک میگم. از جانب خودم و همین همکارانم به تهیه کنندگی آقای کجوری در برنامه خبری، برنامه تحلیل تفسیری هر شب رادیو اقتصاد رحیافت، امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه امشب که به صورت زنده و مستقیم از تهران برای شما در این سه شنبه نهم بهمن 1403 پخش میشه، در ادامه موضوعاتی که در هفته جاری از شنبه آغاز کردیم، باز هم به نمایشگاه ملی پیشگامان پیشرفت میپردازیم و همچنین اصلاحات مهم رهبری، خطاب به دستگاه اجرایی و در این حال انتظاری که بار دیگه بر تحقق اونها تاکید کردن به نفع بخش خصوصی و میدان دادن به بخش خصوصی کشور که در اقتصاد هم بتوانه پیشرو و در این حال حلال مسائل مختلف باشه و در این حال امیدهای تازه تری رو هم تقویت و ایجاد بکنیم. امشب بیشتر در این باره صحبت میکنیم. مهمانانی رو دعوت کردیم که به ترتیب اونها رو مورد توجه قرار خواهیم داد و در این حال پرسش های محوری همانند برنامه پیشینی که آشنا هستید و اشاره کردم مبتنی است بر پرسش و نقد شما شنوندگان گرامی. میدونید بسیاری از شما آنچه که مطرح میکنید به حقیقت واقعیت نزدیکه که جاش طرحش در همین برنامه و پیش مهمانانی است که به عنوان صاحب نظر و کارشناس مسئول حاضر میشن و جنس این برنامه هم ایجاب میکنه که مشارکت شما شنوندگان اون رو به پیش ببره تا بتوانیم رهیافتی نو و تازه رو به دست بیاریم و بیشتر و بیشتر دنبال بکنیم. سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیارتون هست. بیشتر در این باره حرف خواهیم زد و مبنا هم سخن شما مردم هست. به این برنامه خوش آمدید.
نکته اساسی که در عرایض من بوده، امروز هم همون نکته رو میخوام پشتکی کنم، اینه که نظام تصمیم گیری اجرایی کشور با
باید به بخش خصوصی کمک کنه، این الزامه، باید کمک کنه. مهمترین کمک هم این است که موانع رو از سر راهشون برداره، موانع رو برداره. من متاسفانه مشاهده میکنم در یک جاهایی دستگاه‌های دولتی یا دستگاه‌های نظارتی نقش سرعتگیر رو ایفا میکنن، یعنی شرکت رو به جای اینکه کمک کنن به پیشرفت و توسعه اون، موانعی ایجاد میکنن که این در واقع مانع پیشرفت اون میشه.
خب موضوع بسیار بسیار روشنی است، بارها هم در این باره صحبت شده. سازوکارهایی که خیلی وقتا از برداشتای مدیران و کارکنان و کارشناسان دستگاه اجرایی اتفاق میفته و اپاماتی که خیلی وقتا از فرط سادگی آدمیزاد انگشت به دهان میمونه که چطور ممکن هستش که من کارشناس باشم، ایشون هم کارشناس باشه، موضوع هم روشن باشه، ولی برای تصمیم گرفتن همه در یک دایره و ابهامی گرفتار بشیم که حالا برای حلش باید امروز، فردا، این هفته، این شخص، اون شخص، و مداخلات فزاینده‌ای که نگاه میکنید یک روند رو با شوک‌های متعدد زمینگیر و اجرای اون رو بسیار سخت میکنه. بررسی مشکلات تولید در ایران همواره گفته شده، مطبوعات پیشگام بودن، موانع رو دسته‌بندی کردن. اتاق ایران بارها، خاطرم هست در دوره ریاست جمهوری شهید رئیسی، نامه بسیار مفصل و بلند بالایی رو نوشتن، ولی چرا کار اونطور که انتظار داشتیم جلو نرفته؟ اشکال اساسی در کجاست که حالا در تازه ترین مواجهه رهبری با دستاوردها و پیشرفت های ارزنده تولید کنندگان، صنعتگران و تجار در ایران باز گله اونها رو به این شکل مهم مطرح میکنن؟ آقای دکتر ایروانی از اعضای مجمع تشخیص مسائل نظام و از افراد با تجربه با سابقه مدیریت اجرایی هم با ما هستند. بیشتر امیدوارم که پاسخ مشروعی به این نکاتی که اشاره کردم رو بدن و بشنویم. آقای دکتر سلام، شب بخیر و عیدتون مبارک.
مرده هم خدمت عزتالی و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو اقتصاد از تبریک این روز عزیز رو دارم و شب بخیر میگم.
متشکرم. اگر ممکن است قدری بلندتر صحبت بکنید، صدای بهتری را شما بشنویم به اتفاق شنوندگان. شما در جریان جزئیات مهم بازدید رهبری، اشاره های تولید کنندگان و تجار و صنعتگران و کارآفرینان بودید و در این حال بازتاب سخنان ایشون رو هم دارید. ارزیابی چیست؟ گره کار کجاست که باید همچنان شاهد این وضع باشیم و آیا میتونیم تغییری رو متصور باشیم، به ویژه با شتابی که دولت چهاردهم برای حل مسئله مبتنی بر مواضع علمی و فنی و مدیریتی گرفته؟
بله، عرض کنم که با نام و یاد خداوند دانا و توانا، مسئله مهمی رو مورد توجه نوامدان رهبری قرار گرفت و جنابالی همین برنامه رو به اون اختصاص دادید. ببینید، تصور میشه که در رده های در واقع میانی و یا به کارشناسی به زن حضرت عالی نوعی از کمکاری یا عدم تصمیم
یا رخوت، آقای دکتر،
رخوت، بله، نوعی از رخوت و تو حاشیه مثلا هم بودن و اینها مشاهده میشه. ببینید، اشاره کرده به بازدیدها، مثلا نکته‌ای که بخش پتروشیمی ها داشتن با این کاستی های برق، و خب کاستی ها همه جا هست تو دنیا، اینطور نیست که نباشه،
درسته،
ولی بالاخره تولید همونطور که اشاره فرموده محور توسعه و پیشرفت هستش، یعنی تولید مسئله اساسیه برای دستور کار قرار گرفتن تمام نظامات و سازمان های اجرایی کشور هست. خب وقتی که این دچار ناترازی برقه میدیم، خب بنگاه های مثلا بزرگ، حالا همین بنگاه های شبه دولتی که به نظرم گاهی موقع مورد بیمهری هم قرار میگیرن، چون سهامداران خیلی متنوعی دارن و بخش خصوصی و یا عامه مردم سهام عدالت در اونها هست، به شدت هم سودآور شدن. یعنی نسبت به اینکه قبلا دولتی بود وقتی واگذار شد سودآور شدن. خب اینا میگن عیبی نداره، ما برق خودمون خودمون نیروگاه میزنیم و تولید میکنیم. خب این چیز خیلی خوبیه، دولت میگه که شما برق خودتون رو خودتون تامین کنید، یا حتی فولاد یا حتی بخشای دیگه، یعنی تولیدات مهم کشور ما هستن این بنگاه‌های عظیم. خب ولی مجوز رو 4 سال به تأخیر میندازن. این که خب این اصلا توجیه نداره. این 4 سال، پارسال که 3 سال بود، 1 سال بعدم طول کشید باز انجام نشد. خب اینو میگن که 2 خط وزارت نیرو به ما تضمین بده که ما با هزینه خودمون وقتی سرمایه گذاری کردیم نیروگاه زدیم، دیگه بعدا نیانیم برقو اما بگیرن به قطع میفرمون. خب اینم یه امر خیلی منطقیه، تضمین دادنش هم یه امر بدیهی عقلانی و مطابق با هیچ مقرره‌ای هم مخالفت نداره. این است که وقتی این کار صورت نمیگیره، به تعویق میافته، او هم میگن خب زیانها رو برآورد میکنن، یه رقم قابل ملاحظه صورتهای سال مالی جاریشون سود کمتر یا حالا زیان رو نمیزنن ولی سودشون به شدت کاسته میشه. این در واقع هیچ توجیه نداره. من حتی خدمت جناب رئیس جمهور محترم هم عرض کردم، گفتم آقای دکتر خودتون اصلا بنویسید شیرات نداره. میدونی این یه نوع کمکاری یعنی به نظر من که دستگاه اجرایی میکنه. ما میاییم سر یک مسائل ریستر و اینها راجع به مفسده ها میگیم اینطوری شد اونطوری شد. این که یه مفسده عظیمه به نظر من.
حتی آقای دکتر در کشوری که در جنگ اقتصادی است و ما ماهیتاً چون توی تجربه دفاع 8 ساله رو داشتیم دیگه با چه زبانی باید گفت که کشور در یک شرایط جنگی است؟ البته ما تنها نیستیم، در دنیای امروز شاهدیم که به محض اینکه کسی در سیاست‌های جهانی هم داریم می‌بینیم، حتی در اروپا میگه به یکی از این قدرت‌هایی که بالا چه شد امروز حالا در صدر امریکا است، حالا بلافاصله میره تو چرخه تحریم. یعنی موقعیت‌های جدید، نقش‌های جدید در دفاع از خودشون رو پیدا می‌کنن. یه چنین اقدامی چگونه است که مقفول میمونه و همچنان این افراد با این نگاه‌ها، با این کارکردها همچنان میمونن، ولی اون چه که انتظارات ملی است که ملت هم با تحمل و صبر و پذیرش همه مشقات میسته به امید فردای بهتر، او دست به این کار میزنه و مورد عتاب و خطاب قرار نمیگیره. این هم سوالات بزرگی است پیرو فرمایش شما.
بله همینطوره. من تحریم هاش اشاره کردیم، بگم 34,000 تحریم تا حالا ما داریم که بیشترش مربوط به روسیه است و بعدی. یعنی همطور که گفتنی الان مرتبا جنگ اقتصادی و اینها زبان اینهایی که دنبال به اصطلاح آزادی اقتصادی هستن تو دنیا هست. بنابراین تهدیدات وجود داره، کوریدورهای مختلف حمل و نقلی مرتب، موازی هم توافقات به اصطلاح مثلا همین چیز شمال جنوب، کوریدور شمال جنوب، این بسیار حیاتیه. یعنی کشور باید ممحض بشه که این کوریدور سریع‌تر انجام بشه. اگه زمینا میخواد تملک چه سریع انجام بشه، یعنی زمان بندی عادی هم حتی نباید باشه، چه برسه به این که
میشه همون آرایش عملیاتی متناسب دیگه. این آرایش عملیاتی رو ما تجربه داریم، یعنی بسیج دقیقا. امکانات، نیروها، ظرفیت‌ها، ما تجربه داریم. این تجربه بین جمله، حالا مثال رو نمیتونیم نگیم، تاریخ ایران، دوره جهاد سازندگی که از یه فرد ساده تا یه فرد عالی رتبه، به نظر میسه اینجا این نگاه، این نگاه میتونه به ما کمک بکنه. یا اونجایی که اون وارستگی، فروتنی، هدف شناسی، وظیفه شناسی، هدف شناسی، وظیفه شناسی تو 8 سال دفاع مقدس، واقعا اینا بحثای مهم مدیریتی و کارکردیه دیگه، از نظر مدیریت استراتژیک. اگه خلاف عرض میکنم بفهمید که خود شما هم تجربه دوران دفاع داریم.
دقیقا همینطوره. یعنی استانهای محروم و مثل کردستان یا تو سیستان، بلوچستان، جایی که محرومیت تاریخ داشتن، همه نیروهای استانهای دیگه، جهادهای دیگه بسیج می شدن برای انجام سریع مثلا چند پروژهی که اونجا بود، و بعد مردم اونجا هم تشویق می شدن، بعضا هم در حد خودشون مشارکت فیزیکی و عملی هم انجام می دادن. این آقای دکتر با توجه به تسلطی که از اتحاری هم می بینم تو مباحث مدیریت گاه بودی، من فکر می کنم مثلا همه کوریدورها توی ایران، متاسفانه من حالا نظر خودم رو میگم، این که در جه میگن خیلی شورا داریم، خب شوراها درست شدن که جزیره‌ای تصمیم نگیرن دستگاه اجرایی، که همین الان ما داریم میگیم تأثیر ایجاد. ما اگر شورای آب نداشته باشه، بین منابع طبیعی و وزارت نیرو و وزارت کشاورزی و اینها، بخش زراعت، اینا همش رو همدیگه اثر میذاره تو بحث آب. من معتقدم که اتفاقا وقتی میخواییم همین روش رو، روش جهادی یا روش قرارگاهی، بعضن ازش نام میبرم، مثلا کوریدور شمال جنوب، بایستی ما یک به صلاح ستاد، یک کارگروه، یه چیز به همین نام ها، یک سازوکار ایجاد کنیم که کار ستادی بکنه، بخش‌های مختلفی که گوناگونه و موانع یا دیسیپلین‌های مختلفی داره، اینها رو همه رو حل کنه، از این منظر که این پروژه اهمیت حیاتی داره. یا مثلا مثل همه مکران چرا جلسه باید بذاریم؟ به خاطر این که یه اهمیت راهبردی فراوانی داره، ارزش افزوده اقتصادی فراوانی، حتی میتونه یه معبر کوریدوری از اقیانوس هند و آسیا به اروپا از طریق این بندر باشه. این سازوکاره رو ما باید داشته باشیم به نظر من. نمیتونیم بگیم خب وزارت فلان، سازمان بهمان، اینا هستن، سازمان ها هستن، هر کی هم میگه که راضیه که به اساسنامه یا وظیفه خوش آمده، اما اینها باید نوعی از تعامل و همکاری و همافزایی رو به وجود بیارن که این طرح‌های مهم رو انجام بدن. رو انرژی
آقای
ناترازی برقای دکتر، الان 30,000 مگاوات چینیا انرژی خورشیدی به اصطلاح امکان دارن. چرا؟ که یه آقا تلخی بین اونها و آمریکایی‌ها شده، این ظرفیت پیششونه. خب ما مثل برقبط مطلع شدم دیروز که دنبال میشه این مسئله، یعنی این انرژی شما ندی دیگری میره میگیره.
بله بله بله.
یعنی اصلا کسی معطل کسی تو این دنیا نمونه. دنیای رقابت شدید هستش و کشورها باید به اصطلاح تو این مسابقه خودشون رو نشون بدن. من زنده که خیلی واسه مسئولان اجرایی بالاتر از احترام قائلم، واقعا یه چیزی فراتر از احترام. منطقه متناسبن هم انتظار میره که این اتفاقات بیفته، هرکی کارنامه خودشو به اصطلاح همراهی با یک تصمیم گیری های راهبردی سرعت بخشی به اونها قرار بده. ما اگه تو گنگاگ احتیاج به یک تصمیم داریم، این تصمیم انجام بشه، اینطور نمونه که ما موانعی رو داشته باشیم. بهترین راه های دکتر قرار دادن خود فرد مسئول در همون موقعیتی که ازش داره مطالبه طرف دیگه میکنه.
درسته.
این خیلی با آدم چیز میده، یک درکی میده که خب شما خود جای اون بودی، این یه نقطه است.
ولی آقا
یه نقطه کوتاه، ولی کل کوریدر شرق غرب رو داره وصل میکنه. این خیلی مهم هستش. درسته تو طرف عراقی هست ولی پیگیری مستمر مداوم همه جانبه و حتی اون سمت هم افرادی که اصلا زینف هم دیگه، یعنی وقتی کوریدر وصل میشه اون سمت کشور همسایه هم به شدت بهره‌مند میشه از این. این به نظرم یه ساختار اینچنینی میخواد، نمیگم تأسیس و اینا و نیو، نه، یک به اصطلاح کمیته های کارگروه های موقت درست میشه، یه تعداد افراد زیرب جمع شن، بعدم آکاردونی هر کی تو مؤسسه خودشه، دار و دکون و تشکیلات و اینا جدید به هیچ وجه مورد نظر من هست نیست و باید این کارگروه تشکیل بشه تا و تک تک این موانع کلیدی، حالا راجع به ناترازیه به اصطلاح من برق یه مثال دارم چون حتی کشاورزی ها رو تحت تاثیر قرار داده. آقای دکتر
فرمایشون درسته، ولی ببینید ما در نظام اجرایی تصمیم گیریامون با یک نوع تأنی، تأمل، تأخیر، ابهام، انگار که مثلا الان به من گفتید، مثال دارم میزنم، الان فرض کنید که شخصی آمده در کشور چندین ماه آقای دکتر 100 میلیارد تومان سرمایه‌اش رو جمع کرده، آماده است برای اینکه یک نیروگاه خورشیدی بزنه، یک زمین رو پیشنهاد میکنه که باید تصمیم بگیرن در یکی از استانها، جالب خدمتتون بگم در یکی از استانهای شمال شرق مملکت، داره میگه که شمایی که به من راهنمایی میکنه آقای کارشناس دستگاه دولتی، فاصله این که با نخستین پست برق دارم کار رو از حیز انتفاع و اقتصادی بودن میندازه، شما باید من نزدیک بکنه به پست برق که مازاد انرژی رو بتونم به شبکه تزریق بکنم، اصلا سرمایه‌گذاری من برای این هدفه، کار رو زمینه، هیچ کسی نمیتونه تصمیم بگیره. میگه زمین لم یزرع، زمین خوش بدون هیچی، فقط علفه و من میخوام بیام اونجا رو مزرعه کنم، هیچ کس نیست تصمیم بگیره که حتی به عنوان امانت در اختیار من قرار بگیره، به عنوان اجاره من این سرمایه‌گذاری تجهیزات همونطور که شما اشاره کردید بیارم. خب فکر میکنید که این سرمایه‌گذار تا کی میتونه تحمل بکنه که من و شما و دیگری بخوایم فکر کنیم؟ از این دست موارد زیاد داریم. پروژه تعریف شده برای معدن، قراره که یک نفر، گفتن که مثلا عالی ترین شخص در استان میتونه تصمیم بگیره، در این صورت بعد بیاد تهران، یعنی یک نظم اداری که مبتنی است بر نوعی بی‌نظمی آراسته شده و این به نظرتون میتونه که کمک بکنه به تولید؟ خب مسلما در نهایت در نمایشگاه پیشگامان پیشرفت ما گلمندی هایی رو میبینیم در این موفقیت ها که در نهایت رهبری هم روی سهه میذارن و اظهار تأسف. من میپرسم که راه حل کجاست؟ راه حل در آسمان نیست، راه حل در همین زمینه.
بله،
پیش همین نیروها، پیش ماهایی که سر برج حقوق میگیریم، مزایا میگیریم، ببخشید دارم اینو به صراحت میگم، اول جمعی دولت و نظامات اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران همگان مسئولن. کی اینو باید بپرسه؟ من نه بر اساس تندی و افراط میگم، نه بر اساس اغماز و تفریط، این واقعیت
همین جوره. اینو که من فکر میکنم که یه نکتر هم میخواستم چیز بکنم برای قبل از اون، فکر میکنم هر مسئولی هر
کارشناسی برد کارشناسی
یه دستیار باید بذاره برای این رفع موانع. بالاخره عرض و طول تحت پوشش وزارتخونه ها یا زمین ها، شما معدن الان مثال زده، نیروگاه، انواع اقسام، طرف میخواد صنایع بزنه برای مثلا گیاهان دارویی، من این امکانات و چیزهای مختلفه که خب ممکنه به جای مختلفی هم برگرده، یعنی دستگاه‌های مختلفی. اولا که الان یه چیزی رد شده آقای دکتر، میگن دولت نباید کاری کنه، خب اون کار اقتصادیه ولی زیرساخت‌ها دولت باید خیلی حداقل مشارکت کنه. میگن تو برق منو ما نمی‌کشیم، تو بیا این برق رو کش، تو بیا این جاده رو کش، تو بیا، یه ذره سخت هزینه دار میکنه واسه سرمایه گذار. یه دستیار به نظرم وزارتخونه ها یه دستیار داشته باشن که اینجور مسائل رو بتونه رصد کنه هر انعکاسی بهش میشه.
دکتر همه دارن ها؟ دکتر ایروان
برای این کار نمیدونم دارن یا نه.
بگذارید من خدمتتون میگم، در تمام کشور ما امروز شاهد هستیم که شبکه‌های اجتماعی، مطبوعات محلی، مطبوعات ملی، واقعا روزنامه‌نگاران، بسیاری از تحلیلگران، خود ما در رسانه ملی که شما شاهد هستید، خود جناب علی که الان دارید ما رو همراهی میکنید، واقعا ما همه ابزارهای نظارتی و اون دستیاری که شما اشاره میکنید هستیم. میدونید؟
نه دیگه، نه منظورم اینه که از اون به بعدش خب حالا دیگه باید پیگیری کنه بگه تو با اون معاونت، با اون استان و مربوطه، پس بیسه تاش تا انجام بشه به عمل برسه این تیکش به صلاح. یعنی دکتر من فکر میکنم، من گاهی موقعا مزاح میکنم میگم باید یه مدیر اون به صلاح ویژگی های به صلاح مدیریت استراتژیک و اینا هست، من میگم این قدرت هماهنگی و تعامل یه مدیر خیلی مهمه. دو، غیر از اون در واقع توان به اجرا رسوندن اون کار رو که از چه مسیری پیگیری، یه کوریدور پیگیری ایجاد بکنه. بعد اون وقت نیروهای قوی و ضعیف هم اینجا شناسایی میشن، نه اینکه کی با کی نسبت داره، کی مال کدوم حزب و جبهه و اینا باید این ملاک‌ها دیگه دور ریخته بشه. ملاک‌های جدید توانایی پیشبرد کارها و امور از این کانال ها هست. ما تو جهاد بودیم های دکتر،
بله،
بودم بچه ما عمل کنم پیش دکتر، بعد گلوش لوز سرمون میشه، این داشت این کار میشه کرده اینا، بالاخره ما رو شناخت بار اول بود. بعد گفت واسه من یه فامیل تو آقا بکنشم یه چیزی، گفتم من بهش گفتم نه همچی چیزی غیر ممکنه. گفت بسنم چی؟ گفت هیچی، تو ایران هرکی بخواد کشتی داشته باشه که به صلاح سید بکنه برای صیادی و ایران، میگن شیلات بهش عرض بده. اون موقع هم عرض 7 تومن بود، حالا بیرون مثلا 30-40 تومن اینا فاصله بود. و یکی دیگه هم به چیزی گفت، این من گفتم نه همچی چیزی غیر ممکن. اون گفت نه آقا ما یکی بوده انجام داد. گفتم مسئولش منم، من با مقام جهادم، نظام عزیز نظر منه، ما فقط که کشتی ها باید کپروب نباشه که به صلاح همه حیوانات و ذخایر و اینها رو سید نکنه، ولی ما باید اجازه بدیم چیزی که گاره. گفته که من 48 ساعته گفتم، گفتم راست میگه، طولم کشیده 48 ساعت. خیلی راحت آقای دکتر، تمام صنایع لبنی ایران که الان فعالن و جدید اومدن همش رو ما تخصیص عرض دادیم، قدیمی ها رو نوسازی کردیم، بعد این تو بخش مال بانک ها، بانک شاهرزی بود و اینها نیمه دولتی بودن، گفتن شما فقط به اونها توجه میکنید به بخش خصوصی. گفتن نه آقا شما بگین، همه رو نوسازی کرده، همه رو بازدید کرده آقا دکتر. یعنی صنایع لبنی اینا شکوفا شد به جای واردات، ما الان صادر کننده شدیم. این امکان پذیر هستش؟ یعنی غیر ممکنه که، یعنی از ارز جاری آقای دکتر ما به عمرانی میدادیم، یعنی داروهای دامی رو چون درگیرش بودیم وارداتش، کارخانه یه ساخت داروهای دامی میدادیم، اما تو نمایشگاه تو بخش دارو البته انسانی بود که پیش حضرت آقا چی کردن، اون آقا گفت میدون دو تا، یکی هم اون رئیس اون انجمن نساجی، اون خانومه گفتش که آقا ما اینجا میخواییم ماشینالات بیاریم، به ما عرض نمیدن، ولی محصول و اون فراورده رو که یعنی مصنوعی که به اصطلاح آماده شده و ساخته شده از عرض بهش میدن، مال ما رو کم کردن، مال اون زیاد. در مورد نساجی اون آقا گفتش که واردات پارچه رو 10% این قاچاق رو، نه قاچاق که جداست، اون که الا ماشاءالله میاد،
بله، بله.
که بعد 10% اون رو کمتر دادن به ماشینالات نساجی رو. الان هم خیلی ماشینالات نساجی خوب شده اومده، میدونم پارچه های ایرانی زیاد شده، حالا برچسب خارجی میزنن و اینا، ولی کار نداریم، پوشاک ایرانی خیلی هم ارزون و با کیفیته. خارجی رو میگفتش که واردات خود پارچه رو افزایش دادن که ایشون اصلا گله‌مندی کردن. این تو نظام اومدم غیر از تحصیل اینم نوعی از عدم همکاریه. تو دارو رو من شاهد هستم که اون موقع که 4200 بود اجازه میدادم مثلا خود دارو یا مثلا حالا ماسک